الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تخییر بین اقل و اکثر تمام شد. یه توضیح مختصری باقی مونده، شاید برای فهم کلمات مؤثر باشه. این که مرحوم آقای خویی فرموده است و قبلش هم مرحوم ناینی که معنا ندارد اقل لا به شرط متعلق تکلیف باشد، تکلیف تخییری، این حرف درستیه. اقل لا به شرط عدل واجب تخییری باشد. معنای اقل لا به شرط یعنی اگرم در ضمن اکثرم محقق شد، باز همین اقل، همین اقل متعلق ما باشه. لا به شرط دیگه، لا به شرط یشتم و معلف شرط. اقل لا به شرط عدل باشه معنا نداره، چون وقت معناش اینه که تنها بود، خب اقل لا به شرط محصل ملاکه، در زمنونم بود، باز همی اقل محصل ملاکه. همونی که مرحوم آخون آخرش گفت نعم، اگر قرض مطلقا بر اقل مترتب بشود حتی فی زمن الاکثر، گفت معنا نداره، اونجا وجود تخییری معنا نداره. حرف متینه، خدا آخوندم ملتفت بود اصلا. یه چیز دیگرم اضافه بکنیم، یه جهت دیگرم که باز معنا نداره، عبس لق و به قول آقای خویی اضافه از او که اگر بنا باشه اقل لا به شرط یک عدل تخییر باشه، این باز ذات تخییرم سازگاری نداره، چون اقل لا به شرط اصلا ترکش لا بدل این جایز نیستی، اصلا ترکش مطلقا جایز نیست. اقل لا به شرط چه در ضمن اکثر چه در تنها باشه، اون پس هیچ وقت ترکش الا بدلین جایز نیست دیگه، عدل واجب تخییری معنا نداره. این درسته. بعد ما گفتیم که مرحوم آخوند عدل را اقل لا به شرط قرار نداده، خودشم تصریح کرده که نمیشه، ولی مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی فرمودن پس باید عدل اقل به شرط لا باشه. وقت اگر اینجور بود از اقل و اکثر خارج میشه، میشه متباینه. اقل به شرط لا از انضمام مباین است با اقل به شرط انضمام، میشن متباینه، اینا اقل و اکثر نیستن. مثال هم زده مرحوم آقای خویی به قصر و تمام، قصر و تمام متباینه اینن، اقل و اکثر نیستن، چون یکیش لا به شرط لا از زیاده یه، یکی به شرط زیاده یه. در به شرط لا، در اقل به شرط لا، ما استشهاد کردیم به جواز تخییر بین اقل به شرط لا و به شرط شی که همه قبول دارن. گفتیم این مشکله اقل و اکثر محل کلام ما که لغویتا اونجام هست، منتها یه قید آوردیم دیروز، نمیدونم التفات داشتید یا نه، گفتیم در جایی که سالس ندارن. این رو مرحوم حسین محمد باقر دنبال کرده، اگر نگاه کرده باشید، اقل به شرط لا و اقل به شرط شی تارتن ثالث دارن، مثل همین قصر و تمام ثالث داره، اقل به شرط لا و اقل به شرط شی ثالثش مثلا سرکت خوندنه، یک تسبیحه به شرط عدم زیاده، یک تسبیح به شرط زیادی دوتا که میشه ستا، باز ثالث داره که دوتا باشه. در جایی که اقل و اکثر به شرط لا ثالث دارن، اونجا تخییر بین اقل و اکثر اینجوری اقلاییت داره. ما به اینم استشهاد نکردیم. اقلاییت داره که بگوید یا قصر بخون یا تمام، تا خاطر اینکه شما سه رکعتی نخونی دیگه، میگه ادلش همین دوتای دیگه، سوم سه رکعتی نداره دیگه، اقلاییت داره. ولیکن ربع ما این اقل به شرط لا و اقل به شرط شی که اکثرا گاهی ممکن ثالث نداشته باشه، مثل این که گفته است واجب است، واجب است یک تسبیح به شرط لا زیاده یا بیش از یک تسبیح، نه سه تا، اکثر من التسبیح به شرط زیاده. تسبیحه به شرط زیاده اکثر از یکی، دو تا، سه تا، همه شامل بشه که ثالث نداره. خب اینجا ما به این استشهاد کردیم، گفتیم چجور شما در این جور اقل و اکثری که به متباینین برمیگرده میگید عیب ندارد، اقل و اکثر ما هم که محل بحث هم مثل اونه دیگه، چه فرق میکنه؟ چجور اونجا و وقتی میگد یکی را بیار، یکی به شرط لا، عدد دومش یکی بیشتر نیست، خب همیشه این اولی محقق میشه، نوبت به دومی نمیرسه، قهری همیشه تحقق این یکی اولی. به چه غرضی گفت یکی را بیار یا مازادر بیار؟ حالا اونجایی که گفته یکی را بیار یا سه، میخواسته بگه دو را نیار، اقلاییت داره. اما اینجایی گفته یا یکی بیار اضافه بیار به شرط الله، چه فرق میکنه با محل بحث ما؟ ما دیروز گفتیم که به شرط لا و به شرط شی در متباینین مثل محل بحث مایه که اقل به حدهی، اکثر به حدهی. ولیکن ممکنه شما بگید که نه، مرحوم حاسد محمد باقر در ادامه کلامش آورده، بعیدم نیست، ممکنه بگید که نه فرق به شرط لا و به شرط شی در جایی که ثالث نداره تحقق اقل ابتداعا محقق است، یکی از اینا قهرن محققه و اون اولی هم همیشه محقق قبلش، ممکنه شما بگید که فرق میکنه با محل بحث ما که اقل و اکثر به معنا اقل لا به شرط، ممکنه بگی با اینجا فرق میکنه. فرقش همی بود که گفتیم، ممکنه بگی اونجا اقلاییت داره چون گفته اقل به شرط لا متعلق را مباین قرار داده، همین مباین قرار داد، گفته اقل به شرط لا را بیار یا اقل به شرط شی را بیار. اونجا چون این اگر به شرط شی را بیارد دیگه اون در شکمش نیست، یه اقلاییت داره. ولی اگر بگه اقل لا به شرط را بیار یا اقل به شرط شی را بیار، چون این اقل لا به شرط همیشه در شکمه اون اقل به شرط شیعه، اینجا اقلاییت نداره. مرحوم حاسد محمد باقر فرق گذاشته بین اقل لا به شرط و اقل به شرط شیعه که محل بحث ماست، و بین اقل به شرط لا و به شرط شی که مقبول علما هست فرق گذاشته که نه اونجا این محل بحث ما عقلاییت ندارد، اونجا عقلاییت دارد. اینی که ما دیروز گفتیم و یعید و محل کلام را باب اقل اکثر به معنای به شرط لا و به شرط شی، نه جای مناقشه داره. انصافش اینه که کسی بگه بین اینها فرقه، یکی عقلاییت داره یکی عقلاییت نداره، جا داره. اون تأییدی که ما آوردیم جای مناقشه داره. ولیکن ما ادعامون این شد که مرحوم آخوند که تصویر کرده تخییر بین اقل و اکثر را، مقصودش از اقل، از اقلی که آورده اقل لا به شرط نیست. تمام ادعای ما اینه مرحوم آخوند مرادش از اقل اقل لا به شرط نیست و مرادش از اقل اقل به شرط لا نیست. لا به شرط نیست پر واضحه، خودشم گفته است. به شرط لا هم نیست که برگرده به متباینین، گفتیم نه ظاهر کلام بلد بود صحبت کنه که اقل و اکثر عیبی نداره چون برمیگردن به متباینین، صاف تمامش میکرد میرد. این که اصرار داره عبارت را عوض بکنه، دیگه اقل به حدهی اکثر به حدهی، برای این که برای این نکته تمام حرفش اینه، برای این نکته که وقتی اقل در شکم اکثر قرار میگیره محصل غرض نشه تا لغو بشه و ایجاب اکثر. آخون که میگه اقل به حدهی، یعنی یه اشاره بینه، نه اون اقل در ضمن اکثرها، اون نه، اقلی که در ضمن اکثر نیست بیار، یا اقلی که در ضمن اکثر بیار بلاوه اکثر. تمام تلاش مرحوم آخون میخواه اون نعمه محقق نشه. مرحوم آخون تخییر بین اقل و اکثر را تخییر بین اقل و اکثر میداند لا متباینین. در تفسیرش میگه اقل به حدهی، نه اقل به شرط لا، و تخییر بین اقل و اکثر را به شرط لا و به شرط شی نمیدانه که متباینین باشه، وگرنه لزومی نداشت اینقدر توضیح بده برای ما. خب میگفت که به شرط لا تخییر بین اقل و اکثر عیبی نداره چون برمیگرده به متباینین. نه، ما کلام مرحوم آخوند را ایجور توجیه کردیم. هازا تمام الکلام در بیان تخییر بین اقل و اکثر. یک کلمه را اینجا اضافه کنیم، حالا مناقشه در مثاله، ولی از قدیم الایام تو ذهن ما ای هست. اینجا ما آقای خوی مثال زده برای اقل به شرط لا و اقل به شرط شی، مثال زده به قصر و تمام. از قدیم هم میگفتن که اینا اقل و اکثری هم که بر میگردن به متباینین. اشکال ما اینه که مثلا اقل و اکثر نیستن، مثلا اقل و اکثر نیستن که به شرط لا یا به شرط شی، فارقشون به شرط لا به شرط شی باشه، مثلا اقل و اکثر نیستن. دو رکعتی که سلام دارم مباین چهار رکعتی که سلام دارم. بابا دو رکعتی که سلام داره مباینه با چهار رکعتی که سلام داره. این دو رکعت سلام دار توی اون چهار رکعت سلام دار نیست، اون سلامش در رکعت چهارمه. دو رکعتی که پشت رکعت دوم سلامه، این اقل اون نیست که تا بگید آقا این به شرط لای از اونایه. نه، اصلا یک واقعیته، قصر یک واقعیته، تمام یک واقعیته، اصلا اینا اقل و اکثر نیستن. تا یکی بگید به معنا که قصر عبارت است از دو رکعت به شرط لای از زیاده، نه، قصر عبارت است از دو رکعت مع سلامین. به شرط لای از زیاده چیه؟ دو رکعت مع سلامین، او چهار رکعت بعد از چهار رکعت سلام بیاد. این مثال اقل و اکثر به معنا اقل به شرط لا و اقل به شرط شیء نیست. حالا مهمم نیست، این مناقشه در مثالیه که زدن، ما هم نتونستیم پیدا بکنیم در شریعت اقل اکثر به همین معنا، اقل به شرط لا، اقل به شرط شیء، فکر کردیم مثال پیدا، مثال برو پیدا نکردیم، مثال برو پیدا نکردیم. ما که حمل نکردیم، که ما که حمل کردیم بر کلام آخون، گفتیم اگر کسی رو قبول نکرد، خب شمایی که قبول دارید بری حمل بکنید. خب بگذاریم. بعد مرحوم آخون در ادامهش فرموده که بعد از این که اثبات کرده تخییر بین اقل و اکثر ضرورت داره، نه که محاله، ضروریه، فرموده تخییر بین اقل و اکثر همون دو قسم تخییر بین متباینین را داره. تارتن در اقل و اکثر غرض واحده، پس متعلق تکلیف جامعه، و تخییر بین الاقل و الاکثر عقلیون، و اخرى غرض متعدده که قابل استیفا نیست در هر دوتا. اونجا هم اقل غرض داره یک غرض داره، اکثر یک غرض دارد. اونجا فرموده که هر دوتا واجبن، تخییر شرعیه، وجوبن مشوبن به جواز ترک. اینم دیگه ختم کلام مرحوم آخون. ولیکن این فرمایش مرحوم آخون جای مناقشه داره. در اون متعددش نه، وقتی دو تا متعلقن هر کدوم یک غرض داشته باشن، دو تا غرضا قابل استیفا نباشه رو مبنای آخون، وجوب تخییری پیدا کنه، این مشکل نداره. در تعدد اغراض مشکلی نداره. کسی بگه خب آقا اکثر همون اقل، چطور دوباره یک غرض دیگه ای؟ عیبی نداره. خب اگر به اقل اختصار کنی یک غرض پیدا بشه، اضافه کنی به وسیله، چون اون اضافه شده یک غرض دیگه ای پیدا بشه، ثبوتن امکان داره، مشکلی نداره. و اما قسم اول که فرمده غرض واحد باشه، ای با مبانی مرحوم آخون سازگاری نداره. آخون گفت متعلق ایجاب اقل به حدیه، اکثر به حدیه. خب اگر اقل به حدیه، اکثر به حدیه، شما اینا دوئیت بینشون ایجاد کردید، خب قاعده سنخیت میگه، خودتان گفتید قاعده سنخیت میگه نمیشه یک قرض از این دوتا پیدا بشود. قاعده سنخیت میگه الواحد لا یسر الا من الواحد. شما اینا دوتا شو در اونجا در بحث قبلی، خب آخون میگفت نه، من اصلا متعلق رو واحد یکش میدونم، اگر قرض واحد شد متعلق واحده، تأخیر عقلیه. ولی اینجا اصلا قوام کلامش اینه که ما دوتا متعلق داریم، قوام تأخیر بینه، اصلا قوام تأخیر به تعدد متعلقه. حالا ما میگیم به حدهی، به حدهی، مثل مرحوم آقای خود میگه به شرط لا، به شرط شه، ولی دوئیت هم. با فرض و دوئیت شما چجور میگید که ممکنه غرض واحد باشه؟ این با قاعده سنخیتی که میگفتید سازگاری نداره. با مبانی مرحوم آخون جور در نمیاد، با حرفای آخون جور در نمیاد. ولیکن ما گفتیم نه، ما گفتیم عیب نداره، غرض واحده، واحد شخصی که نیست که، واحد نوعیه، غرض واحده عیبی نداره. غرض واحد هم از اقل صادر بشه هم از اکثر. شما گفتید با قاعده سنخیت تنافی داره. گفتیم قاعده سنخیت اصلا روشن نیست، خود فلاسفان هم اینجور میگن. از فلاسفان که سوال میشه که چه چیز سنخه چه چیزه، میگه نمیدونیم، ما فقط میدونیم که نمیشه هر چیزی از هر چیزی صادر بشه، اما چی با چی سنخم میتونه صادر بشه اونام جواب ندارم. قاعده سنخیت قاعده سنخیت واضح نیست پیش اونها، فقط این مقدارش اعتراف دارن که ما میدونیم که نمیشه هر چیزی از هر چیزی صادر بشه، نمیشه، باید سنخیت باشه. ما سنخیت معناش چیه؟ میگه ما هم نمیدونیم. خب ما میگیم چه عیب داره که هم عقل سنخیت با این غرض داشته باشه، هم اکثر سنخیت اینقدر. مرحوم آقای خوی مثال میزد دیگه، حرارت، حرارت چه عیب داره هم سنخیت داشته باشه با خورشید، هم سنخیت داشته باشه با آتش، با غضب، با عشق، با هر چی میگید. همین همون حرارت ها، همون حرارت ها. حقیقت یه حقیقت ها. با چند چیز سنخیت داره چه عیبی داره؟ با قاعده سنخیت تنافی نداره. فرمایش مرحوم آخوند رو ما نمیتونیم با ذهنیات مرحوم آخوند درست بکنیم، با ادعاهای مرحوم آخوند، ببخشید تعبیر بهتر، ما نمیتونیم با ادعاهای مرحوم آخوند درست بکنیم، اما با ذهنیتش که گفتن میشه میگیم درسته، ذهنیتش درست عمل کرده که در اقل و اکثرم ممکنه غرض واحد باشه، ممکنه غرض متعدد باشه. غرض واحد میتونه از دو شی صادر بشود، مشکلی ندارد. هذا تمام الکلام در واجب تخییری. مرحوم آخوند بعد از بحث واجب تخییری وارد واجب کفایی شده، مشابه این دیگه. واجب تخییری افعال متعددن، واجب کفایی افراد متعددن. فعل واحده، افراد متعددن، شبیه همن. خب حقیقت واجب کفایی چیه؟ مرحوم آخوند دوباره در بحث واجب کفایی فرموده اونم یه سنخی از وجوبه، صفتاش فرق میکنه با واجب عینی. مرحوم آخوند میدونید اساس کارش غرضه، میگه روح حکم همون غرضه، همیشه از اول از غرض شروع میکنه. در واجب تخییری هم رفت سراغ اغراض، گفت اغراض اینجورن پس باید حکم اینجور باشه. در واجب کفایی هم رفته سراغ غرض، گفته که در واجب کفایی یک غرضه، دفن میت واجب کفایی یک غرض بیشتر نداره، غسلش یک غرض بیشتر نداره، یک غرض واحدیه که نباید به زمین بماند. مثل واجب تأخیری نیست که گاه یک غرضه گاه دو غرض، چون دو تا متعلق بود میشد دو تا غرض باشه، اینجا نه، یه متعلق بیشتر نیست، یک غرض بیشتر نیست. اما غرضیه که نباید به زمین بماند از نایه هیچ کس، نباید تفوید بشود از نایه هیچ کس، و چون غرض واحد است اگر بعضی اقدام بکنن اون غرض حاصل می شود و نسبت به بعض آخر غرض دیگر ندارد. مولا نحوه غرض اینه دیگه، باید از نایه هیچ کس به زمین نماند، و اگر بعضی آوردن چون آوردنش دیگه حاصل شد بقیه تکلیفی ندارن. وقتی دیگه وقتی غرضی جور شد و سنخ وجوب را برای ما معین میکنه. وجوب کفایی چی وجوبیه؟ وجوبیه که به همه تعلق گرفته است، از همه میخواد، چون نمیخواد تفوید از هیچ کس صادر بشود، پس از همه میخواد. وجوب کفایی تعلق طلب است به همگان، از همه میخواد. کفنوا موتاکم، جهزوا موتاکم، قتلوا موتاکم، به همه خطاب کرده. منتها چون غرض واحده یک سنخ وجوبیه که چون از این جور غرضی ناشی شده پس اگر بعضی بیارن از بعضی دیگه ساقطن. اختلاف واجب کفایی و عینی در ناحیه سقوط نه در ناحیه ثبوت. بر همه واجب است، اگر هیچ که نیاره همه معاقبن، چون نمیخواست هیچ کسی این رو تفید بکنه. ولی اگر بعضی آوردن از بعضی دیگه ساقطن. این نحوه وجوبش اینجوریه، به همه متعلق است و ساقط میشه به فعل بعضی. در مقابل واجب عینی، واجب عینی چون افعال به عدد مکلفین قرض داره، افعال به عدد مکلفین قرض داره، نماز زید قرض داره، نماز عمر قرض داره الی آخرش، اونجا واجب کرده بر همه مثل اینجا. و اگر بعضی بیارن از بعضی دیگه ساقط نمیشه، چون هنوز غرض باقیه، همش به همون غرض برمیگرده. بعضی بیارن از بعضی دیگه ساقط نمیشه، چون اون فعل بعضی هم غرض داره، اقراض عدیده دیگه. وجوب الکفایی سنخ من الوجوب متعلق به جمیع المکلفین و یسخط به فعل بعض المکلفین. این سنخ و وجوب را غرض معین میکنه، اساس اون غرضه. این فرمایش معروف آخون چند خطی آورده دیگه، در واجب کفایی را بسته. ما هم تو ذهنمون همینه، میگیم واجب کفایی هم غرض جور اقتضا میکند و هم ظاهر خطابات هست. مرحوم آخون به ظاهر خطابات کاری نداشته، نگفته این را، ولی ظاهر خطابات هم همین جوره. خطابی که میگد، خطابی که مستحب عینی کرده است تجهیز میت را، چون به مقدار منبع کفایه تجهیزش واجب عینی هست، ولی بقیه مستحب هست. خطاباتشون به هم فرق نمی کنه. خطابات مستحب عینی با خطابات واجب کفایی یک شکله، همه متوجه به جمعی مکلفین هست. منتها چون اون قرض یک قرضیه که به فعل بعضی ساقط می شود، موضوع نمی ماند، وقتی که بعضی آوردن ساقط هست. و این که مرحوم آخوندن فرموده، یک اضافه می کردیم، مرحوم آخوند فرمود اگر همه نیارن همه معاقبن، اونم مطابق سیره عقلای دیگه همینجوره. ما در سیره عقلا هم اگر به چند تا فرزندش گفته برید نان بخرید، هیچ کدام نرفتن، همشون استحقاق عقوبت دارین. هم درسته، هم قرض این را اقتضا میکنه، قرض مولا به زمین مونده، و هم سیره عقلایه. فرمایش مرحوم آخون هم مقتضای قرض، هم موافق سیره عقلای، هم مطابق ظواهر خطابات. در مقابل مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی، واجب کفایی را یه جور دیگه معنا کردن. اونا میگن تعلق حکم به جامع مکلفین، همون جامعی های افعالی، اینجا شدن جامعی افرادی مکلفین. تتمه کلام فردا انشاءالله باستم.